بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان مفهوم الوجود مشترک محمول علی ما تحته حمل التشکیک لا حمل التواتر، اما کونه مشترک بین الماهیات فهو قریب من الاولیات. مبحث جدیدی که مطرح می کنند بحث درباره مفهوم وجود است، که آیا مفهوم مشککی است یا مفهوم متواتی. در تعلیقه نهایی ما توضیح دادیم که اصلا چرا این مبحث طرح میشه. ما در فلسفه با حقیقت وجود سر و کار داریم و باید بحث بکنیم اینکه مفهوم چی است و حالا متواتی است یا مشکک است. این جنبه ابزاری داره، ولی نکته هایی هست که اینجا مراجعه میفرمایید برای اهمیت طرح این مبحث که برای بحث‌های بعدی که درباره وحدت حقیقت وجود می‌کنن از این استفاده میشه و جاهای دیگری. حالا در این باره خیلی نمی‌خوام توضیح بدم. ما سعی می‌کنیم چیزایی که جای دیگه گفتیم و نوشتیم دیگه اینجا وقت آقایان نگیر. توصیه می‌کنیم که در اینجا قبلا آقایان یه نگاهی ولی چند دقیقه‌ای به آموزش فلسفه و به تعلیقه بفرمایید. در بحث قبلی در آموزش فلسفه درس ششم مراجعه کنند. راجع به اینجا هم بحث درس 21 و 22 بخش آخر هستی شناسی. در تعلیق هم که دیگه تقریبا همینجوری اسفار هست. به هر حال اصل مسئله اینه که مفهوم وجود به ادعایشون اولا مفهوم مشترکی است بین همه موارد استعمالش، اشتراک معنوی دارد و ثانیاً علاوه بر اشتراک معنوی تشکیک دارد، مفهومی است مشکک، یعنی حملش بر همه مصادیق یکسان نیست. اولویت و اولویت، تقدیم و تأخر، اقما و اضعف و امثال اینا رو دارد. پس در واقع دو تا ادعا اینجا دارند. اول باید اثبات بکنند که مفهوم وجود امر مشترکی است، یعنی مشترک معنوی است، الا مشترک اشتراک لفظی که نتیجه ای نداره، مشکلی را حل نمیکنه. اصل مسئله اینه که مشترک معنوی است، یعنی به معنای واحد در همه موارد استعمال میشه. و دوم این که در عین حالی که مشترک هست مشکک است نه متواتی. اما ادعای اول با چند بیان اینجا این را توضیح میدن. بعضی از بزرگان فرمودن اصلا این مسئله بدیهی است، بعضی گفتند بدیهی که هیچی از قبیل اولیات، از بدیهیات اولیه است. فخرالدین رازی، امام فخر رازی، ایشون با این که در خیلی مسائل تشکیک میکنه در اینجا صریحا میگه که گویا این مسئله من قبیل الاولیات. خود ایشون میفرمند قریب من الاولیات، یعنی در بدیهی بودنش حرفی ندارن، یعنی بدیهی است که نزدیک به اولیات اولیه است، که صرف تصور موضوع محمول کافی برای تصدیق. در این حال یک توضیحاتی میدم که اینا جنبه تنبیهی داره، اگر چیزی بدیهی شد دیگه برهان نمیخواد، اون چه اقام بیان میشه جنبه تنبیهی داره. چند تا بیان رایشون در اینجا در این مقام ذکر میفرمند. اولش بیانی رو میگن این برای یک آدمی که منصف باشه بیان خوبی است، ولی کسی که اهل جدل باشه ممکنه قبول نکنه. اون بیان این است که ما وقتی دو تا موجود میگیم اینا موجود هستن، این معناش اینه که یک مناسبتی بین این دو تا درک میکنیم. و فرق است بین این که بگیم یه موجودی، یه چیزی موجود است، و درباره چیزی که بگیم معدوم است. معدوم و موجود با همیش تناسبی ندارن، جامعی ندارن. اما وقتی دو چیز میگیم موجودن، یک جهتی رو بین اینها درک میکنیم که مشترک است، که به همه میگیم موجود. اگر موجود مشترک معنوی نبود و از قبیل مشترکات لحظی بود، مثل این میمون که اسم یک موجودی و اسم یک معدومی را اسم واحدی برای جعل کنیم. مشترک لحظی که مانعی نداره، حتی ممکنه بین ضدین و نقیضین هم یه لفظی مشترک باشه. بسیاری از لغات داریم که ملاحظه فرمودید تو کتب لغت میگن ملل ازداد، هم معنایی را اثبات میکنه هم ضدش را استعمال میشه. در اشتراک لفظی مانعی نیست بین دو معنایی که ضد هم باشند یا حتی نقیض باشه. موجود و معدوم دو تا معنای نقیض است، نقیض این هستند اگر عدم ملکه نباشه، به معنی سلب مطلق باشه. ما میتونیم یه لفظ برای اینها وضع کنیم، هر دو را به یک لفظ بخوانیم. آیا اگر ما یک لفظ را برای موجود و معدوم وضع کردیم، همون جور است که الان ما لفظ موجود را بین موجودات اطلاق میکنیم؟ این پیداست اشتراک لفظی نیست، یک جهت معنوی را ما بین اینها درک میکنیم و به خاطر اون اشتراک معنویشونه که این لفظ را بهش اطلاق میکنیم. پس این اشتراک لفظی نیست، این اشتراک معنوی است. این بیان میفرمند بیان خوبی است، منتها شخص مجادل ممکنه قبول نکنه. یه بیان دیگری میکنند، میفرمند اون کسی که نفی میکنه اشتراک معنوی را، من حیث لا یشعر داره اثبات میکنه. حرف اینه که آیا لفظ موجود بین موجودات که استعمال میشه صرف اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی دارد؟ موجود، لفظ وجود بین موجودات. ایشون میفرماید که در همین تعبیر دقت بکنی، توش نهفته است که وجود اشتراک معنوی داره. چطور؟ ما یه وقت میگیم آیا وجود در مورد زید و امر آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی؟ یه مفهومی را با دو تا مفهوم یا سه تا مفهوم خاص میسنجیم، میگیم مفهوم وجود با مفهوم انسان، با مفهوم بقر، با مفهوم غنم، آیا اینا اشتراک دارند یا ندارند. مفهومی را با چند تا مفهوم دیگری است میسنجیم و سوال میکنیم که آیا اینا اشتراک دارند یا ندارند. اما وقتی میگیم مفهوم وجود بین همه موجودات، موجودات که نمیدیم احصا کنیم بگیم بی نهایت صدها هزارها میلیونها میلیاردها این و این و این، نمیدیم بگیم یه جهت مشترکی بین همه اینها لحاظ کردیم، میگیم موجودات. این جهت مشترک تا لحاظ نکنیم نمیگیم بین این موجودات، ولی باید بگیم بین دونه دونه، یکی یکی، بین این 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 تا بی نهایت. شما بگیم همین که میگیم آیا مفهوم وجود بین موجودات مشترک است یا نه، این پیداز ما همه موجودات رو یه معنا ازش فهمیدیم، یک جهت واحدی بین موجودات لحاظ کردیم که میگیم موجود یه مشتقی است از همین وجود. یک چیزی رو ما درک کردیم از بین همه اینا که اینا مشترکن، یک معنای واحد رو در همه اینا دیدیم که با لفظ موجود داریم از اینا حکایت میکنیم، میگیم آیا کلمه وجود که بر اینا اطلاق میشه آیا به یک معناست یا به چند معناست؟ اگه به یک معنا نبود پس چطور همه رو میگفتیم موجودات؟ اگر میخواستیم اشتراک لفظی ببینیم داره یا نه، بعد بگیم لفظ وجود با انسان، با بقر، با غنم، با چی، با یکی یکی نمیشد، جامعه نداشت. فرض نه که جامعه معنوی بین اینا ما درک نکرده بودیم، باید با تک تک اینها بسنجیم. این که همه را یک جا میگیم با موجودات، معناش این است که یک معنای مشترکی بین همینا درک کردیم. این همون چیزیست که مجادل میتونه بگه، اما اگه دقت بکنیم میبینیم ما اصلا از این ناخودآگاه به این قبول داشتیم که یک جهت اشتراکی دارن که همه را میگیم موجود. بله، اینا هم که دقت بفرمایید میبینید که اینجایی نیست. ما وقتی میگیم بین اشیا، بین موجودات، کار نمیگیم اسم اینا شیء است. اسم اینا شیء نیست، اسم این انسان است، اسم این میز است. به عنوان اینکه مسمی به وجود است نیست، میگیم بین این موجودات، این موجودات یک جهت مشترکی درک میکنه که میگیم همه اینا موجودات هست. به هر حال اینم یک بیانی است که در واقع تنبیه دومی است بر اینکه وجود، وجود مشترک معنوی است، وجود است. بیان دیگری میارند، میفرمایند که شما قضایایی را که ما داریم ملاحظه بفرمایید، قضای موجبه را، قضای متعقن که رابط داریم، این قضای موجبه در همه اینا میبینید که اثبات المحمول للموضوع است. این که ما میگیم این محمول را برای موضوع ثابت است، یک رابطه بین اینها درک میکنیم. این رابطه همون است که در اصطلاح بهش میگن وجود رابط، وجود رابط به اصطلاح منطقی شده. این وجود رابطه هم به هر حال یه نوع موجودی است، یعنی مفهوم وجود در اینجا هم هست، منتها مفهوم حرفی وجود است. اگر به صورت استقلالی رعایت کنیم میشه مفهوم اسمی، اما اینجا مفهوم حرفی وجوده. این آیا این رابطه که بین قضایای مختلف ما درک میکنیم یک نوع رابطه است، یا در هر قضیه موجبه یه رابطه خاصی است غیر از اون رابطه که در قضیه دیگری است؟ بالوجدان ما میابیم که این که اثبات المحمول للموضوع یه معناست. این وجود رابطی که بین این دوتا وجود داره در همه جا یک معناست، و چون این خودش یک نوعی از وجود است، این وجود رابط نوعی از مفهوم وجود است. حالا نوعی اگر نگیم، حالا تعبیر نوع شاید صحیح نباشه، ولی به هر حال چیزی است که در وجود معنای اسمیش یافت میشه. این حیثیت دیگرش هست که حیثیت حرفیش هست، این حیثیت عدم استقلالیش هست، وجود مفهوم استقلالیش. تعبیر ایشون اینه که نوع من الوجود، ضرب من الوجود. بله؟ بله، این هم یه نحو وجودی است. حالا این تعبیرات هیچ کدوم تعبیرات چیزی نیست، یعنی تعریف دقیقی نداره که بگیم ضربون یا نحوون، ضرب یعنی چیه و نحو یعنی چیه. میتونیم بگیم وجود دو قسم است، وجود رابط و وجود مستقل. اینا میتونیم بگیم. حالا این تعریف تعریف منطقی است، این تقسیم منطقی است یا نه، بگذاریم. به هر حال با توجه به این که وجود رابط یک معناست و همین وجود رابط رو ما اگر نظر استقلالی بهش بکنیم میشه مفهوم، میشه وجود اسمی. مثل این که من و ابتدا هر دو یه معناست. اگر اون رو به معنای حرفی نظر کنیم میگیم من، اگر نظر استقلالی بهش بکنیم میگیم ابتدا، ولذا میگیم من لل ابتدا. همون معناست که نظر استقلالی کردیم بهش و توضیح میدیم که من لل ابتدا. پس بین معنای حرفی و معنای اسمی یک اشتراکی هست، لااقل یک خیشاوندی هست. وقتی بین معنای حرفیش که وجود رابطه در قضایا باشه میبینیم وحدت وجود داره، کشف میکنیم که وقتی نظر استقلالی هم بهش بکنیم همین وحدت را خواهند داشت. این هم یک. یه بیان دیگری هم هست که ضعیفه، این را به عنوان شاهد ذکر میکنم، در منظومه هم آوردن که اگه شما یک قصیده ای بگید و آخر همه اینها کلمه وجود باشه، او دواب شما اشکال میگیرن که این قصیده شما قافیش تکرار شده، در صورتی که اگه مشترک لفظی بود این اشکال به شما نمیگرفته. اگه یک قصیده ای باشه همه آخرش عین باشه، هر کجا به یک معنا، یه جا به معنی چشم، یه جا به معنی چشمه، یه جا به معنی طلا، یه جا به معنی دیگری، این رو نمیگن این تکرار در قافیه است. ولی اگر وجود رو شما قافیه شعرهایی قرار بدین میگن این تکرار است. این مال اینه که همه میفهمند این معنای واحدی داره، مشترک لفظی نیست. این رو به عنوان شاهد ذکر کنم. فی ان مفهوم الوجود مشترکون، این یکی یک ادعا علاوه بر این که مشترک است، محمولون علی ما تحته حمل تشکیک، بر مصادیقش که هم میشد علی نحو تشکیک است، لا حمل تواتر. دیگه اصطلاح مشکک و متواتی رو همه تو منطق خوندید. ادعای اول، اما کنو مشترکن بین الماهیات. این تعبیر ماهیات که بودن اینجا یه مقداری ایهام ایجاد میکنه. اگر فرموده بودن موجودات هیچ مسئله نبود. این توهم میشه که کسی که انهو گفته که وجود در ماهیت بودن ماهیت مشترک است، یعنی جزء ماهیات از ذاتیات ماهیات هست مثلا، یا اختصاص به ماهیات دارد. خب اگر یک موجود ماهیت نداشت مثل ذات واجب، میگه اونجا ما به یه معنای دیگری مثلا استعمال میشه. اینه که بهتر بود میفرمودن بین الموجودات، ولی چون دیدن تو موجودات همین لفظ وجود تکرار شده، مبدأ اشتقاقش هست، خواستن یه لفظ دیگه به کار ببرن، ماهیات فرمودن. منظور اینه که یعنی همین موجود، چیزهایی که متصل به وجود میشوند، هر چی متصل به وجود می شود و وجود درش هم می شود، مفهوم وجود در همه اینا یک معنا داره. این معنا که مشترک است بین همه موضوعات، یعنی هر چیزی که وجود درش هم میشه به یک معنا برش هم میشه، قریب من الاولیات. اولیات را نمی‌فرمان برای اینکه اولیات میگن صرف تصور موضوع محمول کافی است، اون وقت بعیده که یه همچون مفهومی را درش این هم اختلاف واقع بشه. معمولا مخالفین اینها توایفی از متکلمین هستند که میگن موجود در هر جایی استعمال میشه این معنای خاصی داره. تو نهایه اینها خونده دیگه را تکرار نکن. این که این ادعا شد که این قریب من الاولیات، برای توضیح این که این چگونه است که این مفهوم اولی است و مثلا احتیاج به برهان نداره، یک تنبیهی زیت میکنه. بیان اولش، تنبیه اولش اینه: ان العقل یجد بین موجود و موجود من المناسبت و المشابهه ما لا یجد مثلها بین موجود و معدوم. یعنی اگر شما با یک موجودی را با یک معدومی بسنجید، شریک الباری را با ذات واجب، آیا هیچ مناسبتی بین اینها می‌بینید؟ نه. اگر دوتا موجود هم معنای مشترکی بینشون نبود، باید مثل هم مثل موجود و معدوم باشن، چون در مقابل موجود هم معدوم واقع میشه. میدونیم که موجود و معدوم با هم مشابهتی ندارن، مناسبتی ندارن. اگه یک لفظی وضع بشه که بر هر دو اینها اطلاق بشه، مشترک لفظی خواهد. اما می‌بینیم بین دوتا موجود که هم میگیم این موجود است اونم موجود است، یک مشابهتی درک میکنیم. شاید مثلا اگر روی این تکیه بشه که اصلا ما اثبات این که آیا یه مفهومی مشترک هست یا نیست، این برهان بردار نیست، اینا اعتباریات دیگه، تابع قرارداده. باید ببینیم لفظ رو چجور وضع کردن، مردم چی میفهمن ازش. البته چون اینجا مسئله تنها فهم عرفی ملاک نیست، میخوان از این نتیجه فلسفی بگیرن، اینه که استناد به فهم عرفی نمی کنن. بلا حقیقت همینه که ما اگر یه لفظی بخوایم ببینیم مشترکی معنوی هست یا نیست، راهی دیگه نداریم که جز اینکه ببینیم واضح چگونه وضع کرده و از موضوع له را باید از موارد استعمال پیدا کنیم. میتونیم این مسئله رو به همین صورت تقریب کنیم که آقا وقتی موارد استعمال را میسنجیم، میبینیم که این دو تا دو چیز وقتی میگیم این موجود است اونم موجود است، یه معنا را از اینا میفهمیم. اینجور نیست که بگیم فقط یه لفظی است، یک جا به یک معنا استعمال میشه، یه جا به یه معنای دیگه. فاذا لم یکن الموجودات متشارکتا فی المفهوم، اگر موجودات یک اشتراک در مفهوم نمی داشتند، بل کانت متباینتا من کل الوجوه، از هر جهت با هم متباین می بودند، کان حال و بعضها مع البعض که حال الوجود مع عدم، هیچ جهت مشارکتی نبود، مثل وجود عدم بود که هیچ مناسبتی ندارد. فی عدم مناسب بلیست حاضی. خب حضرت ممکنه کسی بگن مناسبتی که شما فکر میکنید مال اینه که هر دو یک اس دارن، مثل این که بگیم بین چشم و چشمه چه رابطه یه هست، بگیم هر دو اسمشون عین است در عربی، مناسبتشون همین. این جواب از این سوال مقدره که اگه کسی بگه مناسبتش فقط به خاطر اشتراکی در اسم، جوابش اینه که لیست هازهی لعجل کونها متحدتن فی الاسم. چرا؟ اینجا اگر یه لعنهوی چیزی بود خیلی عبارت بهتر بود. این حتی در مقام تعلیل نفی است، این که میگیم لیست لعجل اتحاد در اسم، دلیلش اینه به خاطر اینکه اگر ما فرض می‌کردیم که وضع بشود برای یه دسته از موجودات و یه دسته از معدومات اسم واحدی، فرض بکنیم برای ذات واجب و برای شریک الباری، فرض کنیم ما یه اسم درست بکنیم، مثلا هر دو بگیم شیئون، اگر یک لفظ رو برای هر دو اینها وضع کنیم، آیا همون مناسبتی را دارد که ما امروز بین وجود در مقام استعمال بین موجودات می‌فهمیم؟ یا نه اون فقط میدونستیم دو تا یه لفظ از دو تا معنا داره، گاهی این معناست گاهی این معنای دیگه. اینا مییابیم که اینجور نیست. این وجدان ناشی از همون اونسی است که ما به وضع داریم، لا چیز دیگری نیست. حتی این جواب در واقع چرا اینجور نیست تعلیله، اگر لعنه داشت خیلی بهتر بود. به خاطر این است چرا میگیم اینجور نیست به خاطر وحدت اسم؟ به خاطر اینکه حتی اگر فرض میکردیم که برای طایفه از موجودات و معدومات اسم واحدی وضع شود، اما برای موجودات اسم واحدی فرض نشود، باز هم اون مناسبتی که بین موجودات و معدومات متحد الاسم بود لم تکن، این مناسبت بیشتر نبود از اون مناسبتی که امروز ما بین موجودات می‌یابیم. لم تکن اکثر من التی، اون مناسبت بیشتر نبود از اون مناسبتی که بین موجودات غیر متحد الاسم است. فرض کنیم ما همه موجودات رو موجود نمی گفتیم، هر کدوم یه اسم علایده داشت، یکی انسان و اصلا موجود اطلاق نمی شد در اینا، و برعکس موجود را وضع می کردیم برای یک انسانی و یک چیز و انقا بین واجب و شریک الواجب. اگه این کار را می کردیم، فرض میکردیم اینجور بود، اون مناسبتی که بین این دوتا که فقط اشتراک در اسم دارن بیشتر نبود از اون مشارکتی که بین موجودات با هم دیگه هست، بلکه حتی این اندازه هم نبود، نه تنها بیشتر نبود، مثل این مناسبت هم نبود، بل ولا مثل ها کما حکم به صریح العقل. باز این صراحت عقل حکم دیگری نداره غیر از همین چیزی که از قراردادها میفهمه، ولی این مسئله عقلی نیست که آیا لفظی برای چیزی وضع شده یا نشده، معنای واحدی است یا معنای واحدی نیست. ما باید ببینیم اون معنایی که تصور میکنیم چجوره، این مفهومی که در ذهن ما میاد از وجود در همه جا به یک معنا استعمال میشه یا نه. این یک نوع وجدانی است که ناشی میشه از انس با لغت و عرف. خب این را یک نوع تنبیهی من عرض کردم از با توجه به اینکه خودشون می‌فرمایند قریب من الاولیات، یعنی بدیهی بودنش شک ندارن، صحبت اینه که اولی هست یا غیر اولی، بنابراین حجت و برهان نمیخواد، اما در این حال می‌فرمایند حاضر حجه، این حجت راجع هست در حق منصف، کسی که انصاف داشته باشه اگر توجه بکنه این بیان را بفهمد، این رجحان داره بر بسیاری از حجج و براهینی که در این باب دیگران ذکر کردن. این بهترین دلیل از خلاصه به نظر ایشون برای اینکه واقعا این کسی بخواد بفهمه و انصاف داشته باشه. و ان لم یکن مقنعا للمجادل، یه کسی در مقام جدل باشه میگه نه خیر، این فقط به خاطر اون اشتراک در اسم است، هیچ جد دیگه نداره، ما هیچی نمیفهمیم. خب وقتی میگم نمیفهمیم که نمیشه در فهمش تکوینا تصرف کرد، در مقام بحث میگم ما که نمیفهمیم. این یک بیان تا اینجا تموم شد. بیان دوم، ایشون میفرمان کسانی که نفی میکنند اشتراک معنوی وجود را، من حیث لا یشعرون اثبات میکنه، ولعجب ان من قال به عدم اشتراکی فقط قال به اشتراکی من حیث لا یشعر به، این بیان دیگه نیست. چرا؟ یعنی چی؟ خب میگه مشترک معنوی نیست، این چجور اثبات میکنه؟ میگه این ادعا چیه؟ میگه وجود مشترک است بین موجودات، اگر ما یک معنای مشترکی بین همه موجودات درک نمی کردیم با یک لفظ، ولو جمع است، نمی تونستیم بگیم موجودات، باید بگیم لفظ وجود مشترک است بین انسان، بقر، غنم، سما، ارض، ستاره، چنین چنان، یکی جهت مشترکی نبود تا با یک چیز به اونها اشاره کنیم. وقتی همه میگیم موجودات، یعنی همه مفهوم موجودشون اطلاق میشه. لا یشعر داره خودش میگه که جهت اشتراک دارن. لأن الوجود فی کل شیء لو کان بخلاف وجود الآخر، اگه واقعا این معنای وجود در اینجا یه معنای دیگری بود غیر از وجود جای دیگه، یه چیز واحدی که ما دربارش حکم بکنیم و بگیم این آیا مشترک است یا مشترک نیست، پیدا نمی کردیم مشترک بین چیا. یه وقت میگیم این وجود با این مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، تک تک اونا رو میشمردیم، این کار میشد. اما بخوایم همه را با یک تعبیر بگیم این وجود با موجودات، با همه موجودات باید جهت اشتراکی داشته باشه. یه چیز واحدی که ما حکم کنیم که این مشترک نیست وجود نمی‌داشت. بل پس باید چیکار می‌کنیم اون وقت؟ باید بگیم مفهوماتی است لانهایت لها، یک سلسله مفاهیمی که بی نهایت از شماره نداره. اینا رو یکی یکی بشماریم، در با وجود بسنجیم، بگیم آیا این یکی با وجود یکی است یا نه، اون یکی با این وجود یک معناست یا نه، اون یکی یعنی چون جهت مشترک بین اونها نبود تا بگیم وجود با اونها. اونها کیان؟ به چی داریم اشاره میکنیم؟ این موجودات که میگیم معناش این است که این جمع یک کلمه است که این کلمه بر تک تک اونها صادق است. البته اینجا هم باز ممکنه کسی بگه فقط همون اشتراک لفظی است، ولی این در مقام بحثه. در دلش میفهمه که اینا که میگه موجودات یه چیزی بین همه اینها، یک معنای بین همه اینا درک میکنه که هست. اونم همینطور، شیء و وجود یک معناست. حالا در بعد مسابقت وجود با شیعت خواهد اومد، اونم همینطوره. حالا ممکنه اندکی شیء رو شما وسیع تر فرض بکنید که در چیزهای مفروض الوجود هم، ولی اونم به هر حال به لحاظ فرض وجودش شیء هم مثل وجود فرق نمی کنه. فلما لم یحتج الی ذلک، وقتی میبینیم احتیاجی نیست که ما بگیم مفهوم وجود را با مفهوم انسان و دونه دونه مفاهیم را ردیف کنیم، وقتی میبینیم احتیاج به این نیست، علمه ان الوجود مشترکون، این که میگه موجودات، این مفهوم وجود بین همه اینا اشتراک داره. این هم یه بیان. ایزن را بیان سوم، رابطه تو فی القضایا و الاحکام ضرب من الوجود. گفتیم وجود حرفی است، وجود به معنای عالی. و هی فی جمیع الاحکام مع اختلاف ها فی الموضوعات و المحمولات معنون واحدون، صدها قضیه ای که موضوع محمولش با هم تفاوت داره، اما معنای ثبوت المحمول للموضوع یه معناست. چه اونجا بگیم ثبوت، چه بگیم وجود، چه مفهوم دیگری که مرادف با ایناس به کار ببریم. اینم بیان سوم. بیان چهارم را به عنوان شاهد ذکر میکنن چون بیان ضعیفتری است. من الشواهد ان رجلا لو ذکر شعرا و جعل قافیه جمیع ابیاته لفظ الوجود لاضطر کل احد الى العلم بان القافیه مکرره. همه میدونن که این قافیه قافیه تکراری است، این قصیده از نظر شعری صحیح نیست. به خلاف ما لو جعل قافیه جمیع ابیات لفظ العین مثلا، اما اگر یه لفظی که مشترک لفظی هست اونا قافیه قرار بده، نمیگن اشکال داره، به شرط این که در هر شعری به یک معنی غیر از معنی دیگه که در شعر دیگه استعمال شده اراده شده باشه. ولولا ان العلم الضروری حاصل لكل احد مع ان المفهوم من لفظ الوجود واحد في الكل لما حكموا بالتكرير. همه ضرورتا میدانند که مفهوم وجود یه معناست، اینه که بدون هیچ شبهه و تردیدی میگن قافیه تکرار شده. کمالم یحکمو فی صورت اخرى، اما اونجایی که مشترک لفظی باشه، هر کس بداند که این معانی متفاوت است و در هر بیتی به یک معنایی به کار رفته، هیچ که نمیگه این تکراره. اینم بیان چهارم که به عنوان شاهد ذکر کرده. خب تا اینجا یک ادعا را ثابت کردن، بیان کردن و اونی بود که مفهوم وجود مشترک است. ادعای دومشون این است که حالا که مشترک است سوال میشه آیا متواتی است یا مشکک. ادعای ما اینه که مشکک است نه متواتی. و اما کنه محمولا علی ما تحته به تشکیک. تشکیک انواعی داره، اولیت، اولویت، اقدمیت، اشدیت، امثال اینا. همه اینا اتفاقا ایشون معتقدن که در وجود هست. این بحثی را که اینجا منعقد میکنن ظاهرش اینه که درباره مفهوم وجوده، که آیا مفهوم مشککیست یا مفهوم متواتی. و این شبه بحث منطقیست. اصولا این اصطلاح مشکک و متواتی هم برای منطقیینه. منطقی این سر و کارشون با مفاهیمه، با خارج کاری ندارن که واقعیت خارجی چیه. همیشه از مقولات ثانیه منطقی بحث میکنیم، سرکاش با ذهن. ما که در فلسفه بحث میکنیم، برای ما ذهن آلیت داره، ابزاره. ذهن به معنه و ذهن یعنی حیثیت ذهنیت، حیثیت مفهومیت اصالت نداره. ما از راه مفهوم میخوایم پی به واقعیات برسیم. خب اینجا که ما درباره محمول چیز درباره مفهوم صحبت میکنیم که مشککه، این طبق مشیست که منطقیین دارن و متکلمین و بعضی از فلاسفه هم همین مشی را دنبال کردن و ابتدا در مفهوم صحبت کردن. اما بیاناتی که میکنن ایشون متمرکز است بر وجود خارجی، اولویت و اولویت و اینها را در وجود خارجی اثبات میکنن. البته این طبق بحث منطقی و بحث سطحی فلسفی در مقام این است که مفهوم را اثبات بکنه که حملش حمل تشکیکیست نه متواتی، ولی در بطنش اون مسئله ای نهفته است که بعدها به تفصیل ایشون خواهند پرداخت. بعدی که اصالت وجود را اثبات کردن، در مقام برمیان که وجود در خارجیتش تشکیک داره، یعنی وجود خارجی داریم که اقواس از وجود دیگری، اولاس از وجود دیگری. اگر ملاحظه می فرمایید تکیه روی وجودهای خارجی است، به خاطر اینه که اصل همونه، منتها چون بحث های هنوز نرسیدیم به اونجا که اصالت وجود اثبات بشه و در مقام این برگردیم که وجود خارجی را اثبات کنیم، این را روی مفهوم مطرح میکنن و استدلال میکنن به چیزهایی که در نظر سطحی فلسفی دلیل این مطلبه. یعنی در فلسفه هم وقتی میگن این مفهوم متواتیست یا مشککه، نظر به مفهوم دارن، ولی سر مطلب در جای دیگری است. اینو بعدا خواهم گفت که اصولا مفهوم به معنی و مفهوم تشکیک بر نمیداره. اگر یک مفهومی مشکک هست، به خاطر این است که مصداقش درش تشکیک است و این تشکیک اصالتا و به ذات صفت مصداق است نه صفت مفهوم. اتصاف مفهوم به مشکک و متواتی یک اتصاف ظاهری و سطحی است. خب بیان این که چگونه است که وجود مشکک است متواتی، ایشون حواله میدن به اینکه ما میدونیم وجودها یه وجودی اولا به موجودیت هست از وجود دیگری یا یکی اشد از وجود دیگری است. اینها را طبعا باید به عنوان اصل موضوع ما بپذیریم، چون هنوز در فلسفه اولا که ما وارد شدیم هنوز باری ذات واجب اثبات نشده، تا اینکه بگیم ذات واجب اقواس از غیر واجب. هنوز جوهر و عرضی اثبات نشده، تا اینکه این جوهر اولاس از عرض یا اقدم از این مسائل. اینها رو به عنوان اصل موضوع باید بپذیریم که بنابراین که ما در جای خودش خواهیم گفت که واجبی داریم و ممکنی، واجب اولا هست به موجودیت از ممکن. پس ملاک این که ما میگیم محمول به تشکیک است این است: فلان الوجود فی بعض الموجودات مقتضا ذاته کما سیجی، مثل واجب تبارک تعالی، دون بعض که ممکنات باشه. فی بعضها اقدم و به حسب طبع من بعض. خب بحث تقدم و تأخر و انواع تقدم و تأخر که یکیشم تقدم بالطبع است، تقدم بالعلی است، اینا که هنوز ثابت نشده، اینا اینجا به عنوان اصل موضوع تلقی میشه. وقتی ثابت کردیم که تقدم و تأخری داریم، یکی از اقسامش هم تقدم به طبع است، اون وقت خواهیم فهمید که حمل موجود بر یکی بر متقدم تقدم دارد تا بر متأخر. و فی بعضا اقدم به حسب طبع من بعد. تقدم به طبع دو اصطلاح داریم، یه تقدم به طبعی است که در مقابل تقدم به وجود و به لیگه ذکر میشه، فقط در باب ماهیات. گاهی به این معنای خاص میگن تقدم به تجاوهر، مثل تقدم اجزای حد بر حد، تقدم جنس بر نوع، تقدم فرس بر نوع، اینا رو میگن تقدم به تجاوهر. گاهی به یک معنای عامی اینا رو میگن تقدم به تب. اصطلاح دیگرش تقدم به تب اجزای علت هست، علت ناقصه نسبت به معلول. اجزای علت ناقصه را یا هر یک از علت ناقصه را میگن تقدم به تب در معلول، اما علت تامه رو میگن تقدم به علیه. گاهی هم از کلام اصطلاحش عام است که شامل همه اینها میشه، تقدم به تبع که میگن، هم علت ماهیت، چون علت ماهیت هم رو گاهی علت توسعه میدن به ماهیت، اجزای ماهیت هم میگن علت ماهیت، علت القوام. اینجا هم معنای عام نشمراد. فی بعضها اقدم به حسب تبع من بعضین، فی بعضها در بعض موجودات اتم و اقوا. مصادیقی را اشاره میکنن که این اختلافات درش وجود داره. فل وجود الذی لا سبب له اولا بالموجودی من غیره، همین موجود متقدم علی جمیع الموجودات به تبع. این چه اصطلاحی است؟ تقدم بالعلیه است و اینجا اصطلاح به تبع را بهش اطلاق کرده. اون معنای خاصی که به تبع مرا علت ناقصه است اینجا مراد نیست. اون موجودی که لا سبب له ذات واجبه و علیتش علیت تامه. و کذا وجود و کل واحد من العقول الفعاله علی وجود تالی، عقل اول نسبت به عقل دوم، عقل دوم نسبت به عقل سوم. وجود الجوهر متقدم علی وجود العرض. خب میدونید عقول را وجودشون مجرد تام است و علی‌الفرض زمانی نیستن. این که میگیم عقل اول مقدم است بر عقل دوم یا قبل از عقل دوم به وجود آمده ایجاد شده، اینا قبلیت زمانی نیست. این قبلیتی است که گاهی تربیت به رتبت العقلیه میگن، گاهی هم به لحاظ این که علیت داره تقدم به علیه میگن. یا جوهر نسبت به عرض، برای اینکه تا جوهر نباشه عرض نمیتونه به وجود بیاد. مثال دیگرش وجود مجرد نسبت به وجود مادی. وجود مادی مخصوصا خود ماده که هیولای اولا باشه در غایت ضعف است و وجود جوهر قوی تره و وجود جوهر مفارق اقوا است از همه اینا. پس ما وقتی وجود مفارق را با وجود مادی میسنجیم میگیم یکی اقواست یکی ازعف. ایزن فین الوجود المفارق، ظاهرا مفارق باید باشه. اقوا من الوجود المادی، اینجا مفارقی مفارقی هست در کتاب، منتها مفارقی وجهی نداره به اینکه ما به چیز بگیم، مثل اینکه بگیم وجود المجردی نسبتش وجهی نداره، ظاهرا مفارق باید باشه. وجود مفارق اقواس از وجود مادی و خصوصا نفس و وجود الماده، نفس الماده حیولای اولا که فی غایت ضعف است حتی که انها تشبه العدم. این دوتا رو با هم بسنجیم، عقل میگه اون اقواس، این از ضعف. خب اینجا مطلب تمام شد، حقش این بود که اینجا رو نقطه بگذارن بعد بیان سر خط و ایزنش مثلا همچون امتیازی نداشت که اون رو بیارن سر سطر. به هر حال اینجا سوالی ممکنه مطرح بشه و اون اینه که ما وقتی میگیم این موجود مثلا جوهر مقدم است بر عرض، جوهر دو حیثیت داره، بعدا شما خودتون خواهید گفت کلو ممکنه زوجون ترکیبی یا مرکبون ماهیت و وجود. از کجا که این تقدم صفت ماهیت نباشه؟ شاید این که میگیم جوهر مقدم است بر عرض یعنی ماهیت الجوهر مقدمه تو علی ماهیت العرض. حرف شما اینه که وجودی که اطلاق میشود بر جوهر تشکیکی است به خاطر این که وجود الجوهر اقدم است از وجود العرض یا اقواس از وجود الجوهر عرض. این وقتی این ادعای شما اثبات میشه که این صفت حقیقتا مال وجود باشه. از کجا این صفت مال ماهیت نباشه؟ به خاطر اینکه این اشکال وارد نشه ایشون روی این تکیه میکنن که در ماهیت تقدم و تأخری نیست. ماهیت من حیثیه لیست اللهی اصلا نسبتی با چیز نداره. تا میگیم این مقدم است این ماهیت بر اون ماهیت یا نه، این نسبت سنجی ها که میشه همه به لحاظ وجودی. والمتقدم والمتأخر والاقوى والازعف، اینا مقومات وجودند. وجود است که وقتی میخوایم فرقش بذاریم با یه وجود دیگری مشخصش کنیم میگیم این وجود نسبت به اون وجود اقواست. و این لم یکن کذالک للماهیات، به خلاف اینکه در ماهیات مقومش قوت و ضعف نیست. وقتی ما میخوایم یه ماهیتی رو تعریف کنیم مشخص کنیم، این ماهیت رو با قوت و ضعف تشخیص نمیدیم. فل وجود الواقع فی کل مرتبه من المراتب لا یتصور وقوع فی مرتبه اخرى، وجود عقل اول در یک جایی قرار گرفت که بیاد پایین تر دیگه عقل اول نخواهد بود. همونطور که مراتب عدد اینطوره، عدد 3 در یک جایی قرار گرفت که اگه جلوتر بره یا عقبتر بره دیگه عدد 3 نخواهد بود. مراتب وجود اونقدر منظم است، یعنی قوام این وجود و همون مرتبش، همونطور که مراتب عدد قابل تقدیم و تأخیر نیستن، وجودات هم قابل جابجا شدن نیستن. اینجور نیست که حالا که مثلا ما میگیم به عنوان یه مسئله البته پیش پا افتاده میگیم خدا علت است برای انسان، بشه فرض کرد که انسان علت بشه برای خدا. این اصلا فرضش غلطه، برای اینکه خدا اون جاییست در اون مرتبه از وجود لحاظ میشه که اونجا علت است و لا معلول، امکان معلولیت اصلا نداره، اونجا نمیشه جا به جا کرد. این از مقومات وجوده، اما در ماهیت که اینجور نیست. شما ماهیت انسان رو با ماهیت بقر بسنجید، میشه بگن این ماهیت باید جلوتر از اون بشه، جلو عقب نداره اون ماهیت و انسان، ماهیت و انسان حیوان و ناطق مفاهیم توشون این ترتبات و این اضافات نیست، اما بین در وجودات هست. فل وجود الواقع فی کل مرتبه من المراتب لایت سفر وقوع فی مرتبه اخرى، چه سابق باشه چه لاحق، ولا وقوع و وجود آخر فی مرتبتی، یا یه وجود دیگه هم بگیم اونم در مرتبه این وجود است، اونم نمیشه چه سابق باشه چه لاحق. بعد استشهاد میکنن، میگن اینا شنیدید که مشائی مثلا میگن که عقل تقدم به طبع داره بر هیولا، این اصطلاحاتی تعبیراتی در کلمات مشائی دیده میشه، این منظورشون از تقدم یعنی ماهیت العقل متقدمتون علی ماهیت الهیولا، یا وجود العقل میگن تقدم داره. اینا قطعا منظورشون وجود هست، ولی توی ماهیت این نسبت سنجی ها نیست، تقدم و تأخری نداره. ولی مشاؤون اذا قالوا ان العقل مثلا متقدمون به تبر الهیولا، یا یک لحاظ دیگری اجزاء ماهیت را مقدم میدونن بر کلش، مثلا اجزاء یک موجودی را میگن هیولا و صورت چون جزء جسم هستن تقدم دارن. اینجا اصطلاح تقدم به تب درست اصطلاح خاصش اراده شده که جزء این موجود صورت و جزء نسبت به کل تقدم دارد، تقدم به تب چون علت ناقص است، یا تقدم بالعلیه دارد بر جسم از اون جهتی که میگیم ما علت مادی و علت سوری وقتی با هم جمع میشن جسم به وجود میآید، میگیم علت مادی و علت سوری. ماده و صورت نسبت به هم علت نیستن، اما مجموعشون نسبت به جسمی که حاصل از اونها هستن علت تلقی میشن، میگن علت داخلی. این حرفا رو که میزنن فلیس مرادهم من هذا ان ماهیت شیء من تلک الامور متقدم علی ماهیت الاخر، یا وقتی میگن حمل جوهر بر جسم و جزئی که عبارت باشه از ماده و صورت، این حمل حملش به تقدم و تأخر است، منظورشون این نیست. این حمل الجوهر بخونید عطف بر ماهیت شیء، پس مقصود اونا چیه؟ برای مقصود نه وجود از آلک متقدمان، البته نه تقدم زمانی، تقدم در حق وجود و مرتبه وجودی. خب اینا یه مقداری توضیح میده، میگن ما وقتی میگیم یه چیزی مقدم است بر شیء دیگری، یک ما به تقدم داریم یک ما فیه تقدم. معمولا ما به تقدم و ما فیه تقدم با هم فرق میکنه، در بعضی جاها هست که ما به تقدم این ما فیه تقدم. مثلا وقتی دو تا صف از آقایون رو ملاحظه میکنیم، میگیم این صف مقدم است بر صف قبلی، این به لحاظ اونی که ما تقدم در او لحاظ میشه این دو صفن، اما ملاک این تقدم چیه؟ مکان. اینها تقدم دارن به لحاظ مکان. اینجا مافیه تقدم انسان است یا دو صف از انسان ها هست، ولی ما به تقدم مکان است، یا بفرمایید به رتبت حسی گرد. اما اجزا یا انسانی که امروز هست با انسانی که دیروز بوده، میگیم مثلا پیشینیان ما کسانی که در قرن سابق زندگی میکردن مقدمن بر ما، اینجا انسانهای سابق ما فیه تقدمن، اما ما به تقدمشون چیه؟ زمان. این مثال های معمولی است که ما فیه تقدم غیر از ما به تقدم. اما در خود زمان چطور؟ میگیم صبح مقدم است بر عصر، این تقدمش به چیه؟ به خودشه. زمان آخر که نیست، یعنی صبح و عصر باید یه زمان دیگری داشته باشن که اون زمان مقدم باشه و اینها به لحاظ اونها تقدم و تأخر دارن؟ نه، این تقدم به ذات هست به معنای دقیق کلمه، یعنی خودش این تقدم است. اصلا جز صبح بودن، یعنی جزئی از زمان بودن، یعنی مقدم بودن بر جزء دیگر. حیثیت زمان اصلا همینه. در زمان ما به تقدم و ما فیه تقدم یکیست. بنابراین تقدم و تأخر وصف خودش شیء است به حال نفسه. اما چیزهای دیگر وقتی میگیم ما مقدم است اون بر این، در واقع یه نوع وصف به حال متعلقه. یعنی زیدی که دیروز 100 سال پیش بوده میگیم مقدم است بر عمری که امروز زندگی میکنه، مقدم است یعنی زمانه مقدمون. این تقدم بالاصل مال زمان است، به ذات مال زمان است. این یک نوع وصف به حال متعلقه، یه نوع تجوزه، یه نوع وصف بالعرضه. نظیر این حرف رو ما در وجود و ماهیت میتونیم بسنجیم. ممکن است ما بگیم این ماهیت مقدم است بر اون ماهیت، این جوهر مقدم است بر عرض، و جوهر معمولا یعنی ماهیتون اذا وجدت وجدت لاف الموضوع. ولی منظور ما از این که میگیم این جوهر مقدم است بر عرض، یعنی وجوده مقدم بر عرض. در جوهریت و در ماهیت جوهریت تقدم و تأخر نیست، وجودش رو باید بگیم. حالا وجودش تقدم بالعلیه است یا بالطبع است یا چیزای اصطلاحات دیگری کاری نداریم. منظور اینه که این اون چیزی را که ما در زمان تصور میکنیم که ما به تقدم، این ما فی تقدم است، در خود وجود وقتی میگیم این وجود مقدم است بر او، بل وجود ذات واجب که غیر از وجود حیثیت دیگری نداره، تقدم او بر سایر موجودات چیه؟ بل وجود است. مثل اینه هست که میگیم زمان تقدم یک زمانی بر زمان دیگه به نفس زمان است، اونم تقدمش تقدم وجودی او به نفس الوجود است. اما موجودات دیگه وقتی میگیم مثلا انسان مقدم است بر حیوان به شرف، تقدم به شرف، ما فیه تقدم انسانه، انسان میگیم مقدم است. اما این ما فیه تقدم غیر از ما به تقدم، ملاک تقدم شرف است. بیان ذلک ان التقدم و تأخر فی معنی ما، در یه معنایی رو که ما نسبت میدیم، یتصور علی وجهین، احدهما ان یکون بنفس ذلک المعنا حتی یکون ما فی تقدم و ما به تقدم شیئا واحدا، مثل تقدم اجزای زمان بر بعضی ها علاوه است. تقدم امروز بر فردا به زمان آخر نیست، به نفس همین زمانیت خودش. فإن القبلیات والبعدیات فیها، در اجزای زمان، به نفس هویات هل متجددت المتقضیت لذاتها، اینا ذاتن در گذر هستند و لازمه گذر بودن اینه که یکی مقدم باشه بر دیگه. لازمه که میگیم نه لازمه یعنی لازمه منفک از خودش، لازمه عقلیش هست. از همین معنا عقل میفهمد که تقدم و تأخری هست، انتظار میکنه. کما ستعلم فی مستأنف الکتاب، کتاب یا مستأنف الکلام انشاءالله. این یک قسم است که ما به تقدم و ما فیه تقدم یکیست. ول آخر ان لا یکونه به نفس ذلک المعنا، تقدم به خود همون معنایی که بهش نسبت بدیم تقدم را نیست، بل به واسطه معنا آخر. فیفترق فی ذلک، در چنین موردی یفترق ما فیه تقدم ان ما به تقدم، که تقدم الانسان الذی هو الاب الانسان الذی هو الاب، در انسانیت که تقدم و تأخری ندارن، این انسان اونم انسان. پس چگونه است که میگیم این مقدم است اب بر اب؟ لا فی معنی الانسانیت المقول علیه ما به تساوی، بل فی معنی آخر هو الوجود، وجودش مقدمه بر اوست. یا فی زمان، زمانش مقدم است. وجودش یعنی به لحاظ علیتش، زمانش هم به لحاظ. فما فیه تقدم و تأخر فیه ما هو الوجود او زمان. این ما فیه تقدم، ما به تقدم هو خصوص الابوت و البنوه. فکما ان تقدم بعض الاجسام علا بعض لا فی الجسمیه بل فی الوجود، همونطور که اجسام را ما وقتی میگیم این جسم بر یه جسم دیگری مقدم است، منظور این نیست که در جسمیتش تقدم دارد، بلکه در وجودش میگیم تقدم دارد. مثلا اگر بگیم ان العله متقدمه علی المعلول، این معناش اینه که وجود العله مقدمه علی وجود المعلول، نه ماهیت علت بر ماهیت معلول. کذلک تقدم الاثنین علی الاربعه و امثالها، فان لم یعتبر وجودون، اگر لحاظ وجود نشود تقدم و تأخری نخواهد بود. فتقدم و تأخر و الکمال و النقص و القوت و الزهد فی الوجودات به نفس هویتا، اگر وجودی گفتیم تقدم دارد بر وجود دیگری، این تقدمش به نفس الوجود است. اما اگر در ماهیات گفتیم، به لحاظ وجودشون است، بس به حال متعلق در واقع. و فی الاشیاء و الماهیات، اینجا اشیاء را به معنی ماهیات به کار بردن، به نفس وجوداتها، اینجا کلمه نفس دیگه نمیخواست، در ماهیات وقتی ما تقدم و تأخر میبریم به وجوداتها هست، لا به انفسها، به لحاظ خودشون نیست بلکه به لحاظ عارضشون هست، وجودشون هست. و سیعتی لکه زیادت و ایزاهن فی هازل با انده مباعث تشکیق فی هازل کتاب، و در اونجا خواهیم گفت که ان الوجود به حسب المفهوم امرون آمون یهمل علی الموجودات به تفاوت لا به تواتع مطلقا. اونجا بحث تشکیل در حقیقت الوجوده. وقتی اثبات کردیم که حقایق وجودات در وجود خارجیشون با هم تفاوت دارن، قوت و ضعف دارن، اون وقت نتیجتا این میشه که مفهوم وجودم که برای اینا هم میشه، اونم حمل مشکک خواهد بود. اینجا تکلمون روی اصل مفهومه، ولی اونجا روی خود وجود هست. خود وجود که ثابت شد، پیداست وقتی مفهوم هم برش هم میشه، اون هم به نحوی تواتی نیست و به نحوی تشکیک خواهد بود. نمیدونم وقتی هست دیگه یا نه. صلی الله علی محمد و آله.